تراک 117 صفحه 398. اما اینکه گفت آن روز ترس و استرابی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله دست نداده تا سکینت بر او نازل شود، اگر این معنا را از اینجا استفاده کرده که چون در قرآن و در هیچ روایتی نیامده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روز ترسیده باشد، ما نیز میگوییم در قرآن و در هیچ روایتی نیامده که آن جناب در داستان حدیبیه و حنین ترسیده باشد. پس چطور نزول سکینت جدید را در آن دو واقعه قبول کرده است؟ و اگر بگوید نزول سکینت مستلزم این است که طرف قبلا دچار ترس و اضطراب شده باشد، در جواب میگوییم همانطور که قبلا هم گفته بودیم چنین استلزامی در کار نیست. اگر چنین استلزامی صحیح بود، باید هیچ نعمتی بعد از نعمتی نازل نشود و همیشه نعمت بعد از نعمتی مقابل و ضد خودش نازل گردد. و حالان که ما می‌بینیم نعمت‌های دیگر الهی یکی پس از دیگری نازل می‌شود، نعمت بعد از نعمت، رحمت بعد از رحمت، ایمان و هدایت بعد از ایمان و هدایت و همچنین بسیاری از انواع دیگر نعمت‌ها که بعد از مشابه خودش نازل شده و قرآن کریم هم بر نمونه‌های بسیاری از این قبیل تصریح دارد. و اما اینکه گفت رجوع ضمیر به پیامبر درست نیست، زیرا همین که می‌بینیم سکینت عطف شده و لا تحزن، می‌فهمیم که به خاطر همان ترس و اندوه ابوبکر و بعد از سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده، این نیز صحیح نیست. زیرا درست است که فاء تفریع دلالت دارد بر اینکه جمله مدخول آن مترتب بر ما قبل آن است، ولیکن معنای این ترتب و بعدیت تنها ترتب و بعدیت زمانی نیست و هیچ یک از علمای ادب چنین ادعایی نکرده، بلکه ممکن است بعدیت زمانی باشد و ممکن هم هست بعدیت رتبه‌ای باشد. و با این حال دیگر این مفسر نمیتواند بگوید باید جمله فانزل الله سکینته علی مترتب بر کلام قبلی خود باشد، آن هم ترتب زمانی، همچنان که نمیتواند بگوید باید مترتب به کلام نزدیکتر خود باشد، مگر اینکه قبول کند آن حرف را که اصل در ضمیر این است که به مرجع نزدیکتر خود برگردد، و حالان که خود او این حرف را از دیگران نقل کرد و سپس گفته که حرف صحیحی نیست. و ما وقتی سیاق آیه مورد بحث را از نظر بگذرانیم، می‌بینیم نزدیکترین جمله‌ای که صالح باشد برای اینکه جمله فانزل الله سکینته علیه متفرع بر آن گردد، همان جمله فقط نصره الله است که به طور اجمال می‌گوید خدا در فلانجا و فلانجا او را یاری کرد، و در این جمله و جملات بعد از آن به طور تفصیل بیان می‌کند که چنین و چنان او را یاری کرده است. پس معلوم شد آن جوابی که این آقا در آخر کلامش به آن مفسر داده، عیناً همان حرفی است که خودش آن را تضعیف کرده و گفته بود اصل مذکور اصلی ندارد. اینک خودش همین اصل را با عباراتی دیگر مورد استدلال قرار داده است. از همین جهت اشکال بر یک روایت دیگری که در الدارالمنصور آن را از ابن مردوی از انس ابن مالک نقل کرده معلوم می شود. روایت این است که انس گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر وارد غار حرا شدند. پس آنگه ابوبکر به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد جای ما آنقدر روشن و پیداست که اگر کسی جای پای خود را ببیند من و تو را خواهد دید. حضرت فرمود چه فکر می‌کنی درباره دو نفری که سومی آن دو خداست؟ خداوند سکینت خود را بر تو نازل کرد و مرا به لشکریانی که شماها نمی‌بینید تأیید فرمود. پاورقی یکم. صرف نظر از این که این روایت متعرض غار حرا شده و حالان که با اخبار مستفیضه و بسیار زیاد ثابت شده که نزول آیه مورد بحث مربوط به غار سور است نه غار حرا، این اشکال در آن هست که سیاق آیه را تفکیک کرده، یک ضمیر به ابوبکر و یک ضمیر دیگر را به رسول خدا صلی الله علیه و آله برگردانیده و یک سیاق اجازه چنین تفکیکی را نمی‌دهد. آلوسی در روح المعانی هر دو ضمیر را به ابوبکر برگردانیده و روایت را چنین آورده: خداوند سکینت خود را بر تو ابوبکر نازل کرده و تو را به جنودی که شماها نمی‌بینید تایید نموده. پاورقی دوم. و ما نمی‌دانیم کدام یک از این دو نقل اصل و کدام یک دست خورده و تحریف شده است. و به فرضی که نقل آلوسی درست باشد، علاوه بر آن اشکال‌هایی که در بیان سابق گذشت، اشکال دیگری دارد و آن این است که در غار غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ابوبکر کسی دیگری نبوده، پس در جمله شماها نمی‌بینید روی سخن با چه کسانی است؟ و در تفسیر قومی در ذیل آیه لوکان عرزن قریبن و سفرن قاصدا از ابل جارود از امام ابی جعفر علیه السلام روایت آمده که فرمود مقصود این است که اگر غنیمت نزدیکی در بین بود تو را پیروی می کردند. پاورقی سفون. پاورقی ها. یک. الدر المنصور جلد سه صفحه 245. دو. تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحه 98. 3. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 290. ادامه متن. و در تفسیر عیاشی از زراره و همران و محمد ابن مسلم از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام روایت کرده که در ذیل آیه مزبور فرمودند معنایش این است که اینها که خواهند گفت ما استطاعت جهاد نداریم دروغ میگویند و از علم خدا گذشته که اگر این سفر سفر نزدیکی بود و سود مادی نزدیکی داشت تو را پیروی میکردند. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را صدوق در کتاب معان الاخبار به سند خود از عبدالاعلا بن اعین از ابی عبدالله علیه السلام به همین صورت نقل کرده. پاورقی دوم. و در تفسیر قومی در ذیل جمله ولیکن بعدت علیهم الشقه آمده که معنایش این است که ولیکن راه آنان تا تبوک دور بود و بدین جهت عذر آوردند و سبب آن این بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ مسافرتی به آن دوری و به آن دشواری نکرده و به مردم پیشنهاد ننموده بود. پاورقی سوم. پاورقی ها. یک. تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 89 حدیث 59. دو. معان الاخبار التوحید صفحه 351 حدیث 15. سه. تفسیر قومی صفحه 290. ادامه متن. و اما اصل مطلب جریانش از این قرار بوده که افرادی که همه ساله از ییلاق از شام به مدینه برمیگشتند و با خود پتو و خاربار می آوردند و مردمی عوام بودند در آن ایام در مدینه انتشار دادند که رومیان در حال جمع‌آوری قشون هستند و می‌خواهند با لشکری انبوه با رسول خدا صلی الله علیه و آله نبرد کنند و هرقل با همه لشکریانش حرکت کرده و قبایل قسان و جزام و بهراء و عامله را هم با خود هم داستان نموده اینک خودش در حمص مانده و لشکریانش تا بلقا رسیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این معنا را شنید اصحاب خود را به تبوک که یکی از شهرهای بلقا است فرستاد و از آن سو افرادی را به میان قبائلی که در حول و حوش مدینه بودند و همچنین به مکه و نزد افرادی که از میان قبائل خزاعه و مزینه و جهینه مسلمان شده بودند فرستاد تا آنان را بر جهاد تحریک کنند. آنگاه به لشکریان خود دستور داد تا لوای جنگ را در سنیت الودا بیافراشتند و به افرادی که توانایی مالی داشتند دستور داد تا به تهیدستان کمک مالی کنند و هر کس هر چند دوخته دارد بیرون آورده و انفاق کند. لشکر نیز چنین کرده و با تشویق یکدیگر لشکر نیرومندی تشکیل دادند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به خطبه ایستاد و بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود ای مردم، راست‌ترین گفتارها کتاب خدا و سزاوارترین سفارشات تقوا و بهترین ملت‌ها ملت ابراهیم و نیکوترین سنت‌ها سنت محمد و شریفترین سخنان ذکر خدا و بهترین داستان‌ها همین قرآن است و نیکوترین امور سنت‌های ثابت و پابرجاست و بدترین امور امور نوظهور و تازه درآمده است و نیکوترین هدایت هدایت انبیا و شریفترین کشته شدگان آنهایند که در راه خدا شهید شده باشند و تاریکترین کوری ها کوری زلالت بعد از هدایت و بهترین کارها آن کاری است که نافع تر باشد. بهترین هدایت ها آن هدایتی است که پیروی گردد و بدترین کوری ها کوری دل است. دست بالا دهنده، بهتر از دست پایین گیرنده است. خواسته ای که کم و به قدر کفاف باشد بهتر از آن خواسته است که زیاد و بازدارنده از یاد خدا باشد. بدترین معذرت ها معذرت در دم مرگ و بدترین ندامت ها ندامت در روز قیامت است. پاره مردم کسانی اند که به نماز جمعه نمی آیند مگر گاه به گاه و پاره دیگر کسانی اند که به یاد خدا نمی افتند مگر بی اراده و نیت و از بزرگترین خطاهای زبان دروغ و بهترین بینیازی ها بینیازی دل و سیری چشم و دل است. نیکوترین توشه ها تقوا و اساس حکمت ترس از خداست و بهترین چیزی که در دل می افتد یقین است و شک و تردید از کفر است و دوری کردن از یکدیگر عمل جاهلیت و قلقش از چرک جهنم و مستی اخگر و پارهای آتش و سرائیدن شعر از ابلیس است و شراب انبانه همه گناهان و زنان دامهای شیطان و جوانی شعبه ای از جنون است و بدترین کسب ها رباخاری و بدترین خوردن ها خوردن مال یتیم است و نیکبخت آن کسی است که از دیگران پند بگیرد و بدبخت آن کسی است که در شکم مادر بدبخت باشد و هر یک از شما سرانجام در خانه چهار زرایی قبر قرار خواهد گرفت و در هر امری آخر آن را باید نگریست و ملاک هر امری اواخر آن است و بدترین رباها دروغگویی است. پاورقی یکم. و هر آینده ای نزدیک است و ناسزا گفتن به مؤمن فسق و قتال با او کفر و خوردن گوشت او از نافرمانی خدا و حرمت مال او مانند حرمت خون اوست و هر که به خدا توکل کند خدا او را کفایت کند و هر که صبر کند به پیروزی میرسد و هر که از جرم دیگران درگذرد خداوند از جرایم او در میگذرد و هر که خشم خود فرو ببرد خداوند پاداشش میدهد و هر که صبر بر مصیبت کند خدا او را عوض مرحمت میکند و هر که در پی انتشار فضایل خود براید خداوند در پی رسواییش برخواهد آمد و هر که در این باره سکوت کند خداوند به بیشتر از آن که خود انتظار داشت فضایلش را انتشار می دهد و هر کس معصیت کند خدا عذابش دهد. بارالها مرا و امت مرا بیامرز. بارالها مرا و امت مرا بیامرز. من از خدا برای خودم و برای شما طلب مغفرت می کنم. راوی میگوید مردم وقتی این خطبه را شنیدند در امر جهاد دلگرم شده همه قبائلی که آن جناب برای جنگ دستور حرکتشان را داده بود حرکت کردند و پاره‌ای از منافقین و غیر منافقین تقاعد ورزیدند. پاورقی یک. مقایسه و تشبیه دروغ به ربا از این نظر است که دروغ مانند ربا و بلکه شدیدتر از آن نظام زندگی افراد را برهم میزند و همانطور که ربا نظام مالی اجتماع را مختل و فاسد می سازد، گناه مذکور نیز به بدتر و شدیدتر وجهی این اختلال را به بار می آورد و همچنین از تهمت و افترا و سخنچینی و شراب و قمار.